أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة أولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه کهف را بازگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه 15 و سخن بدانجا رسید که ذات باری تعالی فرمود نحن نقص علیک نبأهم بالحق، پیامبر ما خود بر تو حکایت می کنیم. عمده و امهات مطالب اساسی که پیرامون این جماعت وجود دارد به حق پیراسته از هر خرافه و باطلی عین صدق و حق را دقیقا بر تو بازگو می کنم. آفت حکایات و تاریخ همین است عزیزان، در نقل تاریخ فزودن و کاستن بسیار است. بسیاری از منابع تاریخی رو نگاه می کنید که شاخ و برگ به مسائل اونچنان داده شده است که حقیقت از کف رفته است. گاه اون چنان از مطالب کاسته شده است که اون چنان خواننده نتیجه‌ای نمیگیرد و چیزی دست اون رو نمیگیرد. این جمله قرآن بسیار مهم بود، فرمود به حق میگوییم، عاری از هر زیاده‌گویی و کمگویی، بدون از این که خرافه‌ای و باطلی و حاشیه نامربوطی در این ماجرا دیده شود. اونگاه وارد شد ذات باری تعالی. من دیگه تکرار نمی کنم، فقط سریع بازگو می کنم که رشته سخن رو متصل کنیم. فرمود اینها جوان مردانی بودند که ایمان به پروردگارشون آوردند، این خفتگان بیدار و بیدار دلان خفته، که خداوند هم صدق ایمان این جماعت رو که دید زدناهم هدا، بر هدایتشون افزود. و این معامله خداوند با بندگان خیش است، هنگامی که انسانها از سر صدق و صفا به وادی ایمان پا می گذارند، عنایت الهی شامل حال بندگان مؤمن خیش می شود. والذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم، اونها که ایمان می آورند خدا به هدایت ایشان می افزاید، فزون تر از اون تقوا هم به ایشان می دهد، امتیازات بالاتری هم عنایت می کند. اونگاه فرمود و ربطنا علی قلوبهم. من این جمله رو یه اشاره مختصری داشته باشم خدمت عزیزان. فرمود ما مرتبط کردیم قلبها و دلهای اینها رو، شد بستیم محکم دلهای اینها را. عزیزان بزرگواران، این دل و جان انسان مسلم باید به یه مقام مطمئنی متصل باشد، و الا این دل لرزان و بیقرار آدمی در این زندگی نمیتواند روی خوشبختی و سعادت رو ببیند. استراب و تشویش و دلواسه در این جان و دل اونچنان فرو می رود که آدمی نمی تواند لذت زندگی رو به معنای واقعی و طعم حیات رو بچشد، مگر که این جان متصل به صاحب جان شود، مگر این دل مرتبط با حضرت باری تعالی شود. اگر این ارتباط آمد، اگر این شدت اتصال محکم شد و آنگاه میتوان طعم واقعی حیات رو انسان در عین آرامش به معنای حقیقی اون بچشد. فرمود و ربطنا علی قلوبهم، ما دلهای اینها رو محکم کردیم. اذ قامو، هنگامی که اینها قیام کردند و برخواستند بر حسب وظیفه خودشون، نپسندیدند، تن ندادند به شرایط اجتماعی که در اون عقاید خرافی و باطل و مشرکانه فرو رفتند. اینها مسیر خودشون رو انتخاب کردند. قرآن بعد از این کلمه قامو شعار اینها رو مطرح می کند. اینها قیام به چه کردند؟ قیام به توحید. قالوا ربنا رب السماوات والارض، گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است. نه عقاید مشرکانه رو پذیرفتند، نه خرافات باطل اجتماعی رو، نه نظم پلید سیاسی رو، هیچ کدام از این نکات رو بر نتافتند، روی گردانی از اون کردند و ربوبیت پروردگار رو عنوان حرکت خودشون قرار دادند. یه حرکتی تحت شعاع رب و ربوبیت پروردگار، نه چیز دیگری. ربنا رب السماوات والارض، لن ندعو من دونه الها، لقد قلنا اذا شتتا. تا اینجا سخن رو گفتیم، ما هیچ خدای دیگری رو عبادت نمی کنیم، معبود دیگری رو، که اگر چنین کنیم ما بسیار بعد از حق و فاصله از حق می گیریم، که معنای شتت رو اشاره کردیم. از اینجا بحث امشب را آغاز میکنیم. یه جمله دیگه از کلمات این جماعت قرآن بازگو میکند و اونگاه ادامه ماجرا. ها اولاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، اینها دارن نقد زیبای اجتماعی خودشون رو به رخ مردم میکشند. حال روز انسانهای منحرف اجتماع رو از جهت اعتقادی بازگو میکنند. میگویند که ها اولاء قومنا، خود این تعبیر ایشان، این جماعت، قوم ما، یه بیان تعجیبی است، یه حالت تعجب، یه حالت تکان دهنده در کلام. همین قوم ما، این جماعت قوم ما و این مردم، اتخذوا من دونه آلهتن، اینها جز خداوند معبود دیگری رو برگزیدند. اینها به غیر ذات حق مسیر طاعت و عبادت خودشون رو قرار دادند. بسیار خوب، اگر چنین کاری رو کردند، لولا یعتون علیهم بسلطان، چرا بر این مدعای خودشون دلیل و سلطان بیین نمی توانند حجت قاطع و دلیل روشنی ارائه کنند؟ عنایت بفرمایید، بسیار نکته ظریفی در اینجا خداوند مطرح می کند. هر مبحث و مکتب فکری و اعتقادی بدون دلیل عزیزان هیچ ارزشی ندارد. اگر یه فکری و یه عقیده‌ای مطرح شد، باید پشتوانه استدلالی برای اون وجود داشته باشه، دلیل قانع کننده اگر در پس اون بود، بسیار خوب، و لا ارزشی ندارد. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون رو اقامه کنید اگر راستگو و صادقید. اگر این جماعت و قوم ما یه روش فکری و اعتقادی رو دارن، دلیل اینها چیست بر این روش فکری و اعتقادی؟ چه سلطان، یعنی دلیل و حجتی که مسلط می شود، سلطه بر فکر انسانها پیدا می کند و ذهن و فکر را قانع می کند. چرا اینها دلیلی ندارند که بخواهند اقامه کنند؟ ولا یعتون علیهم بسلطان بین، به دنبال این فمن هزلم و من افترا علی الله کذبا، کیست ظالم تر از آن که افترا و دروغ بر حقیقت و ذات باری تعالی و خداوند میبندد؟ کلمه هزلم افعل و تفصیل از ظلم است، یعنی بالاترین حد ظلم رو مطرح میکند. ظالمترین ظالمان اون کسی است که بر پروردگار اتهام دروغ میبندد، و این جماعت چنین کردند. شرک یه نوع کذب آشکار و دروغ بر خداوند سبحان است عزیزان. اما لطافتی در این آیه وجود دارد که از اون استفاده اعتقادی و اخلاقی هم میتوان برد. استهزار دارید، دروغ گفتن دروغ است. یعنی اساساً خداوند قوم کاذب را هدایت نمی کند، دروغ گویان را دوست نمی دارد. اینها چیزهایی است که می دانیم. فراتر از این، اساساً کذب یه تعریفی داره که این تعریف تکان دهنده است از زبان امیرالمؤمنین. الکذب مخالفت المنطق للهیئه الالهیه. هنگامی که انسان سخنی میگوید که با ساختار آفرینش و خلقت سازگاری ندارد، نام این دروغ است. کما اینکه صدق یعنی سخن گفتن مطابق با ساختار و حرکت وجود و آفرینش، یعنی مبنای خلقت رو خدا بر صدق قرار داده است. در راستی خورشید، ما، منظومه، زمین، گیاهان، نباتات، حیوانات همه صادقانه زندگی می کنند. خداوند مبنای وجود رو بر صدق قرار داده است. اگر آدمی از مسیر صدق به در می رود و به واژگونی و دروغ در خطاب و کلام و سخن و عمل مبتلا می شود، در حقیقت از قانون خلقت الهی داره چی میشه؟ خارج میشه. متاسفانه این فاجعه بزرگی است که پس کذب وجود داره، که امیرالمؤمنین هشدار اون میدهد و واقعیت اون بازگو میکند. اما با تمام این مطالب که کذب چنین ویژگی ای دارد، دروغ بستن غیر دروغ گفتن است. گاه کسی دروغ میگوید، یعنی کاذب است. گاه مکذب است، تکذیب میکند، اکذاب میکند، یعنی دروغی رو به کس دیگری نسبت میدهد. شاید دروغ رو به دیگران نسبت دادن از اصل دروغ گفتن شنیع‌تر و زشت‌تر باشد. این که انسان دروغی رو بر دیگری ببندد و بازگو کند، از اصل کذب و دروغ قبح بیشتری داره. دو چیزه، هم دروغ است هم دروغ بستن است. و باز هنگامی که انسان دروغ میبندد به دیگران، باز اینجا مراتبی داره تا این دروغ به که باشد. یکی از مبتلاتی که از جهت فقهی روزه ماه رمضان روزداران را باطل میکند، دروغ بستن بر پیامبر و ائمه علیهم السلام است. یعنی این که با زبان روزه سخن دروغی رو نسبت بدیم به پیامبر، بدون تردید روزه باطل است به فتوای همه فقیهان. به همین خاطر من می دیدم حتی بعض از بزرگان اهل حدیث رو و اهل خطابه، از اونهایی که نفسشون برای جامعه برکت بود، وجودشون برای اجتماع نور بود و خیر بود، اینها در روز ماه مبارک سخن نمی گفتند، خطابه ارائه نمی کردند، اجتناب می کردند از اینکه حدیث بخوانند، که مباد حدیثی که می گویند مطابق صدق و واقع از زبان رسول خدا نباشد. و اگر می گویند قال رسول الله، فردای قیامت گریبان اینها گرفته بشه که لم یقل رسول الله، رسول خدا این سخن رو نگفته بود. با زبان روزه چنین نمی گفتن. حتی این حد از احتیاط، ولو این که مراتب علم الحدیث رو می دونستن کار می کردن، اما این احتیاط رو هم به جا می آوردن. پس دروغ بستن بر پیامبر در حدی است که موجب ابطال روزه است. اما که شما برای انسان عادی با زبان روزه دروغ ببندید، روزه شما باطل نمی شود. شما اگر بر برادر و خواهرتون یه دروغی ببندید در ماه رمضان، که این موجب ابطال روزه نیست. پس مشخص میشه نسبت دروغ دادن متفاوت است نسبت به اون شخصی که به اون دروغ رو میبندید. یه فرد معمولی باشد یا حجت الرسول و ولی خدا باشد، یه پله برید بالاتر. حالا این نسبت دروغ به کی باشه؟ به ذات باری تعالی باشد. این میشه ازلم. فمن ظلم ممن افترا علی الله کذبا. کیست ظالم تر از اون کسی که دروغی را به خدا نسبت میدهد؟ و شرک یه نسبت دروغ است مسلم بر حضرت پروردگار. خب قرآن تا اینجا بازگو فرمود که این مردان بزرگ قامو ایستادند، به صحنه آمدند، سخنشون رو گفتند، شعار توحیدی خودشون رو مطرح کردند، نپذیرفتند ذلت شرک را. به وضوح قرآن موقعیت و جایگاه اینها رو به عنوان موحدان آزاد فکر و آزاد اندیش پایبند به عقیده مطرح می کند و بازگو می کند. اما از این آیه شریف لحن سخن و بیان این حکایت تغییری می کند. فرمود و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الى الكهف ینشر لكم ربكم من رحمته و یهیئ لكم من امركم مرفقا. از لحن آیه این طور استفاده می کنیم: و هنگامی که شما اعتزال کردید از ایشان و از آنچه این قوم مشرک عبادت آن می کنند جز خدا رو نپذیرفتید، پس پناه ببرید به کهف تا خدا بر شما نشر کند رحمت خود را و مهیا کند برای شما از امر خویش مرفقی را. من ترجمه نکردم کلمات رو، یک کلی گفتم تا یک یک واژگان رو هم در جای خودش توضیح بدم محضر مبارکتون. چه شد ماجرا؟ آنچه استفاده می شود از قصه این بود که این بزرگ مردان موحد کار خودشون رو انجام دادند، تلاش جدی خودشون رو مبذول کردند، اما متاسفانه گویا نرود میخ آهنین در سنگ، هیچ تأثیری در این جامعه نگذاردند، سخنشون به جایی نرسید. همان است که گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توستان چه البته به جایی نرسد فریاد است. هیچ طرفی نبستند از مطالب خودشون، نه تنها چنین بلکه خلاف اون رو دیدند، بلکه کار بدانجا رسید که تهدید جدی و خطرات مهم و آسیب فزونی بر جان و وجودشون دیده شد. حالا اینا چه باید بکنند؟ اینجا خیلی مهم است، من کلمه رو میگم توضیح میدم خدمتتون. گویا این جماعت دور هم نشستن، دارن با خودشون تصمیم میگیرن که چه باید بکنیم. تصمیم نهایی که خداوند نظر و نهایت سخن اینها رو مطرح میکند مقوله است به نام اعتزال. اعتزال همان که شما گاه تعبیر دیگر اون رو به کار میبرید، اسم فعل اون رو به کار میبرید، عزله، عزلت. اعتزال مصدر است. فرمود و اذ اعتزلتموهم، خب عزلت و اعتزال یعنی چه؟ لغت عین زد لام عزله به معنای تنهی، اعتزال به معنای کنار کشیدن. خب اعتزال از قوم یعنی تنهی از قوم، یعنی از جماعتی خارج شدن، به کنار آمدن. اعتزال از یه فکر یعنی از یه عقیدهی کنار کشیدن، برون آمدن. هر دو رو فرمود و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون، شما از این جماعت اینها، اگر از این جماعت و فکر اینها و اون چه این جماعت عبادت اون می کنند اعتزال کنید و به سوی کهف بروید، به سوی کهف بروید بعد از اینکه اعتزال از اینها میکنید تا آنکه خدا بر شما باران رحمت خیش را نشف رحمت خود کند و چنین و چنان که الان میخوانیم. مشخص میشه عزیزان که اینها به نتیجه رسیدن که در این جامعه دیگه فرصت نفس کشیدن ندارند، امکان سخن گفتن و گفتگوی با این مردم وجود نداره و کار به جای رسیده است که باید تصمیم جدی تری گرفته شود و اون اعتزال است. اشاره کردم لغت رو، اعتزال یعنی کنار کشیدن و برون رفتن از جامعه و جماعت و مردم، برون آمدن از اجتماع. اولین سوالی که اینجا در ذهن مطرح میشه، آیا اعتزال که الان خداوند داره در حال و هوای این جماعت فکر و روش اینها رو مطرح میکند مورد تأیید ادیان الهی هست یا روش پیامبران الهی نیست؟ انبیاء الهی برای جماعات بشری آمدند، انبیا اومدن که اجتماع رو مورد خطاب قرار دهند. کار پیامبران الهی انزوا و عزلت گزیدن نبوده است. پیامبران الهی مردان اجتماعی بودند. اینها سخنشون رو با توده ها و جماعات، انا ارسلنا نوحا الى قومه، انبیا این که قومی و جماعتی بودند به سوی قوم خودشون، اونها که فراتر انی رسول الله الیکم جمیعا، یا ایها الناس، انبیا خطابشون ناس تمدن هاست، وادی ها، شهرها و مردمان، اینها که به عزلت و انزوا کاری ندارن پیامبران الهی. با منطق رسولان الهی نمی سازد که کسی به کنجی بخزد، قاری رو برگزیند، انزوایی رو انتخاب کند و گریز از جماعت داشته باشد. این اصل اولی در مکتب فکری پیامبران الهی نیست. لذا آموزه های انبیا رو هم که نگاه می کنید، زیباترین شکل اون آموزه های اجتماعی است. به شرع مقدس اسلام، تعالیم نورانی خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و محمد وقتی توجه میکنیم میبینیم بالاخره اگر اون عمود و پایه و استوانه اصلی دین رو در شرع مقدس به عنوان نماز و صلات معرفی می شود که از صلات عمود الدین و اون رشته اتصال حقیقی که این جان سرگردان انسان رو متصل می کند به مبدأ لا یزال و لم یزل، اون ربط قلب که الان گفتم، اون ربط و شدت اتصال دل از بهترین رشته اتصالی که محکم و استوار می شود نماز است. و نماز می بینید بهترین شکل اون که مطرح میشه شکل جماعت آن است. ید الله مع الجماعه می شود، شکل جمعی اون مطلوبه. اگر شما نگاه می کنید اون غروب غم‌انگیز روز 20 رمضان سال 40 هجری، اون بزرگ مرد الهی با فرق شکافته و خونین در حال سخن و نصیحت است به امت و ملت، الله الله فی بیت ربکم، شما را به خدا، شما را به خدا نگذارید که پیرامون خانه خدا خلوت شود. حج رو که نگاه می کنید آموزه است اجتماعی که شوکت و عزت و صلابت مسلمانی در این حج است. هر سال می بینید قمصال در این ایام ما، دوران ما، قریب 3 میلیون انسان از نژادها و رنگهای متفاوت با تمام امتیازات فروهشته و به زیر گذارده، یک زبان و یک دل همه می گویند لبیک اللهم لبیک. تکان میده دنیا رو، تکان میده جامعه اسلامی رو. این حرکت، حرکت جمعی و اجتماعی است و به بسیاری از مسائل دیگر. مسائل مالی اسلام رو که مطرح میکنیم بعد اجتماعی داره، بعد فردی نداره. اگر انفاق است، اگر زکات است، اگر خمس است، تمام اینها ابعاد اجتماعی داره. پس اینجا روشن که اصل اول در تعالیم پیامبران الهی دعوت ها و آموزش های جمعی است، جمع گرایی است، نه انفراد و اعتزال و گریز. اینجا مکتبی است که باید به صحنه آمد. صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست تحت صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار نمودی زان این فریق را؟ گفتن گلیم خیش برون می کشد ز موج، وین سعی می کند که بگیرد غریق را. در مکتب اسلام اون شعارهای متصوفه و صوفیانه و نشستن و به کنجی خزیدن در مکتب قرآن و اهل بیت معنا ندارد. بسیار خوب، اگر این چنینه پس قصه چیه اینجا الان؟ و اذعت هزلتموهم، بله ما مفهومی به نام عزلت و اعتزال داریم عزیزان، اما جای این عزلت و اعتزال مهم است. اصل اول در تعالیم نورانی این مکتب حضور اجتماعی است. رهبانیت به عنوان بدعت در تعالیم عیسی معرفی می شود و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. قرآن میگه این دیرنشینی، کلیسا نشینی و این وضعیتی که پیروان عیسی ایجاد کردن بعد از او، ما کتبناها علیهم، این دستور خداوند نبود، این بدعت بود. در اسلام هم همینطور، فرقی نمی کند. خب اما گاه ببینید اصل این، اما دوستان عزیز گاه شرایط برای زندگی اجتماعی انسان حاد و تنگ می شود. این نکته ای که میگم خیلی مهمه، اما خواهش میکنم شما هم خیلی دقت کنید که اشتباه برداشت نشه از سخن و عرایض بنده. دو جا عزیزان مقام و مکانی است که شریعت به ما اجازه گریز از جامعه را میدهد و اعتزال و انزوا رو امضا می کند شریعت، و اون دو جا جایی است که در این اجتماع یا جان یا ایمان ما امنیت ندارد.
یعنی یا جایی است که به هر دلیلی جان در این جمع و در این مردم در خطر است، اصل وجود انسان در خطره، یا اینکه ایمان انسان بر سر باد است. یعنی در این ارتباط اجتماعی با این جماعت زیستن و زندگی کردن به منزله به باد دادن و از کف دادن ایمان است. اینجا جایی است که صراحتا شریعت دری رو باز می کند و به ما به شما می گوید که کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی ایمان. حتی اگر این نزدیکان شما پدرتون، برادرتون باشند که اینها کفر رو بر ایمان ترجیح میدهند، اگر شما در ارتباط و مراوده با اینها دیدید ایمانتون بر سر باد است، برادر است، باشد جعفر کذاب هم برادر است، عموست باشد، تبت یدا ابی لهب و تب، پدر است باشد، هر که باشد، عبدالله عبی رئیس منافقان سرکرده حزب نفاق مدینه باشد و فرزند او فدایی نبی مکرم اسلام، هر که باشد، اگر دیدید شما در ارتباط با چنین کسی ایمانتون به مخاطره جدی قرار گرفته است، یعنی در مراوده و ارتباط با چنین کس اگر ادامه بدید دینی از شما باقی نمیماند، به باد میرود دین خودتون، زنتون، شوهرتون، فرزندتون، دخترتون، پسرتون، اینجا جایی است که شهر به صراحت میگوید اعتزال از این جمع و جماعت بگذینید، ارتباطتون رو قطع کنید اگر چنین شرایطی است. یعنی اونجا که به ما اجازه بریدن از دیگران، قطع حتی رحم داده میشه، یعنی قطع رحم حتی داده میشه، نه سده رحم، جایی است که با این رحم شما تباین کلی ایمانی و اعتقادی دارید، او سوی کفر رو گرفته است و شما سوی ایمان رو. در این ارتباط هیچ فائده‌ای وجود ندارد. اونی که مهمه نسبت فکری است، نه نسبت خونی و ژنتیکی و وراثتی و جسمی و فیزیکال. اونی که مهم آن هست که ولایتی من علی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من، وجود مبارک صادق آل رسول بگوید ولادت من، ولایت من، ارتباط فکری من با علی ابن ابی طالب مهمه، نه ولادت من از علی ابن ابی طالب. این ملاک است عزیزان. پس اگر شرایطی پیش آمد که جان انسان در یه محیطی به مخاطره گرفته شد، طبیعی است انسان جان خیش برمی‌دارد، از محیط می‌برد، اما مهمتر از جان ایمان. این جان رو ما برای ایمان می‌خوایم. جان بدون ایمان چه فایده‌ای در اون وجود دارد؟ اما اگر این دین و ایمان ما متاسفانه در شرایطی قرار گرفتیم که امکان دینداری، امکان پایداری ایمان نبود، اینجا جایی است که با این نکته که اگر مؤثر نیستی و متأثری و داری خودت و نقاط ضعفت رو میبینی دیگه کاری از تو بر نمی آید، اینجا جایی است که به شما میگویم که سخت دلتنگم، دلتنگم، دلتنگ از شهر، بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر. اینجا جایی است که اجازه میدن که اعتزال پیش آید. اینجا جایی است که گفت بالاخره زنده دلی از صف افسردگان رفت به همسایگی مردگان. گفتیم چی شد اون حکایت؟ چرا چنین شد به تعبیر نظامی؟ گفت معرفت از آدمیان برده اند، آدمیان را زمیان برده اند، با نفس هر که در آمیختم مصلحتان بود که بگریختم، سایه کس فر همایی نداشت، صحبت کس بوی رهایی نداشت. دیگه نمیشه تو این محیط، دیگه نمیشه تو این شرایط. هجرت در شرع مقدس اسلام بر این مبناست، در ادیان الهی بر این مبناست. اگر از ابراهیم میشنوید انی مهاجرون الی ربی، کار خودش میکند ابراهیم، به جایی نمیرسد، انی مهاجرون الی ربی. اگر وجود نازنین نبی مکرم رو میبینید و پدیده نورانی و عظیم الشأن و مؤثر هجرت رو، جایی است که پیامبر دیگه به انسداد برمیخوره در مکه، دیگه نمیتونه کاری بکنه، رسول خدا جانش در خطر است، باید بردارد این جان رو که بتواند ببرد به مدینه و اون حرکت عظیم خودش رو به اذن الله شروع کند تا منجی عالم بشر باشد. اینجا جایی است که باید برون کشید از این جماعت. هجرت فراتر از اون اعتزال، عزلت. پس بنابراین اینها مشخص شد، به جایی رسیدن که جان اینها مسلم در خطر و ایمان اینها در خطر. اینها مجوز دارن و اذ اعتزلتموهم، اما در این حال اینها کسانی هستند که در نهایت بهره‌مندی اجتماعی هستند، اینها جزو شهریارانند، اینها جزو کسانی هستند که موقعیت حال عالی اقتصادی و جاه طلبانه اجتماعی دارند، اما اعتزال اینه که از همه اینها دست بشویند، با تمام این تعلقات رو زیر پا بگذارند و برون بکشند خودشون رو. و اذ اعتزلتموهم، هنگامی که اعتزال از این مردم میکنید و ما یعبدون الا الله، و اعتزال میکنید از اون چه اینها عبادت اون میکنند جز خدای احد واحد، فعوو الالکهف، دیگه چاره نیست که باید به سوی بیابان و وادی و پناهگاه و کهفی بروید، برید دیگه از این جمع و اجتماع برون بکشید خودتون رو. خب اینجا مثل این که جزاء شرط محذوف است، جمله این که میاد جای جزای شرط قرار میگیرد که اگر این چنین شد ینشر لکم ربکم. حالا اینکه جزا باشه یا علت جزا باشه نمیخوام بحث ادبی کنم خدمت دوستان. ینشر لکم ربکم من رحمته، اگر اعتزال کردید دیگه به وظیفه عمل کردید. ینشر لکم ربکم، نشر نقطه مقابل لف، پیچیدن، جمع کردن، لف باز کردن. و اذا صحف نشره، هنگامی که فردای قیامت مجموعه عمل کرده ما به عیان به رخ کشیده می شود و مشاهده میشه، اونجا میشه یوم النشر. فرمود ینشر لکم ربکم، خدا نشر میکند بر شما از رحمت خیش، رحمت خودش رو بر شما خدا گسترده میکند و پراکنده میکند. حرکت در مسیری که وظیفه است عزیزان مواجه میکنه انسان رو با رحمت منشور الهی، هیچ تردیدی در این نیست. اونها که تشخیص وظیفه میدن و حسب وظیفه در مسیر رضای خدا گام برمیدارن، آن به آن نوازش رحمت خدا رو بر گونه های خودشون در سراسر زندگی حس میکنن. ینشر لکم ربکم من رحمته و یحیی لکم من امرکم مرفقا، و خداوند مهیا می کند و آماده می کند برای شما از امرتون مرفق را. کلمه مرفق رفق، همان رفق است، از همان ماده رفیق است، از همان ماده ارفاق است. رفیق آن که با شما مدارا دارد، رفق یعنی ملاطفت و مدارایی. خداوند یحیی لکم من امرکم مرفقا، خدا کارتون رو به رفق، به مدارات، به ملاطفت میگذراند، یعنی یسر لی امری، آسان میکند کارتون رو، به لطف خیش مهیا میکند شرایط رو. همان که گفتیم حیی لنا من امرنا رشدا، همان که خداوند اسباب کار رو برای شما مهیا میکند و به خواست شما رو میرساند. دو نکته دیده میشه، ینشر لکم ربکم من رحمته، یحیی لکم من امرکم مرفقا. یعنی میشه گفت این دوتا یه رحمت گسترده تر و یه رحمت خاص‌تر رو میرساند. دور نیست، نمیخوام بگم قطعا، اما دور نیست، شام بوی رحمت رحمانیه و رحیمیه رو میشنود. هر دو رو خداوند بر اینها ارزانی میکند. فرمود و تر شمس اذا طلعت تزاور و انکهفهم، دیگه جزئیات رو نمیبینید عزیزان، همان گونه که این یکی دو شب قبل هم اشاره شد و بارها محضر و بارها که دوستان عزیز گفتیم، دیگه جزئیات مطرح نیست، چی شد و بعد اینها کی حرکت کردند و چطور رفتند و پیاده رفتند، سواره رفتند، چه ساعتی بود، شب بود، روز بود، هیچ نقشی نداره. این جزئیات جز گرفتن وقت انسانها، تلف کردن اوقات، فائدهی در اون نیست. آنی که ذات حق میگوید نکات جدی تعیین کننده و در ساموز است. اونی که خدا در اینجا مطرح میکنه اینه که تا کی باید توی جامعه ایستاد، تا کی باید توان رو مصروف کرد، کی فرصت داریم دهان رو ببندیم، کی باید اعتزال کنیم. این نکات رو خداوند در این ماجرا در آموزش میدهد و بازگو میکند. فرمود و ترش هم زد. برون آمدند اینها. دیگه حسب وظیفه دانستند که چاره چیست. از شهر و دیار به در آمدند. بنا شد که اینها کجا برن؟ کهف. حالا این کهف را الان من توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. و ترش هم سعید تلعت تزاور و ان کهفهم ذات الیمین و اذا قربت تغرزهم ذات الشمال و هم فی فجوه المهد. خیلی لطیفه. یعنی من عرض میکنم عزیزان، خداوند مثل یه فیلم سینمایی هنرنمایانه تصویری دست ما رو میبره توی به اصطلاح اون جاذبه های تصویری، این صحنه رو به ما نشان میده. یعنی شما رو میذاره جای بیننده و اونگاه میگوید چنین و چنان. و ترش شمس، این ترا میبینی تو الزاماً پیامبر نیست، تک تک ما. گویا اینطوری بود صحنه که ترش شمس اذا طلعت، اینها در این غار و در این کهف فرو رفتن. توضیح دادیم که کهف اوسع از غار است. غار هر نوع فرو رفتگی است، اما کهف اتساع دارد، بزرگی دارد، گستردگی دارد. و تر شمس میبینی که خورشید را که ازاد هلعت، هنگامی که طلوع میکند و بالا میآید، تزاور و ان کهفهم، از کهف اینها تزاور میکند. واژه رو دقت بفرمایید، ظریفه. کلمه تزاور از ماده زبره، زبره، زواوره، از همان ماده این که زور میآید. البته نه زور فارسی که خیلی پرزور است، نه، زور عربی رو عرض می کنم. کلمه زبره به معنای انحناء، به معنای کجی، میل، انحراف. از اسامی شهر بغداد در گذشته مدینه زورا. یه وقتی به ایزان عرض می کردم از اشتباهات فاحش غیر قابل بخشش شیخ عجل سعدی شیراز در گلستان، همین حکایت است که درویشی مستجاب بود دعوه در بغداد پدید آمد. حجاج ابن یوسف ثقفی را گفتند که چنین و چنان است. گفت این درویش رو بیارید. و درویش آمد و گفت دعایی بکن، بالاخره تو که مستجاب بود دعوه، دعایی برای ما بکن. گفت خدایا جانش بستان. گفت این چه دعا از بحر خداست؟ ما گفتیم دعایی بکن، تو نفرین کردی به ما؟ گفت نه، این دعا راحت تو و جمله مسلمانان است. به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. بارت سبکتر میشه اگر زودتر بمیری. من خیلی تو رو خواستم که دعات کردم. به محتوا خوب لطیفه، اما ببینید درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. بعد حجاج، حجاج چه زمانی زندگی میکنه؟ شهر بغداد توسط منصور دوانیقی ساخته شد. منصور 50 سال بعد از حجاجه. اصلا در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی شهری به نام بغداد در روی زمین وجود نداشته اصلا. این اشتباه شیخه که اونجا مطرح می کند. این بغداد وقتی که ساخته شد، چون بر حاشیه دجله ساختند این رو، و فراتسو مراتسو، این دوتا رود از بلندی های آناتولی میان پایین، خاک عراق رو مشروب می کنند این دو رود، در انتها با هم متحد می شن، می شن اروند، با هم متصل می شن، به خلیج فارس می ریزد. بستر یکی در طول، بستر به نوعی مستقیم کم انحنایی است. اون یکی بستر پرپیچ و خمی دارد. اونی که مسیر صافتری رو طی می‌کند فرات. اون که مسیر پرپیچ و خمی دارد دجله. شهر بغداد رو کنار دجله ساختن. چون کنار دجله است، شهر انحنا داره. جسر بغداد و این طرف اون طرف میپیچه، مثل این که مثل مار این شهر دور این میپیچه، دور این دجله. لذا به این شهر زورا میگفتن، از ماده زبره و انحنا، انحراف و انحنا، بهش میگفتن زورا. فیمل اقامتو به زورا الا سکنی به ها ولا ناقتی فی ها ولا جملی. همشهری آقایان، تقرایی اصفهانی در قرن ششم قصیده‌ای دارد که این مرد کاری کرده، این مرد ایرانی اصفهانی که دست عرب‌ها رو بسته تو این قصیده‌اش، پهلو میزنه این لامیه. ببینید شعر عرب به حرفی که تموم میشه اون شعر رو همون گونه میگوین. یعنی اگر به حرف ب تموم میشه میشه باییه، لام لامیه دال دالیه فرض بفرمایید. این پهلو میزنه با اون شعر معروف لامیت العرب شمفرا، اقیمو بنی امی متی زهورکم فانی الا قوم سباکم فامیلو. شعر عجیبی است که شمفرا گفته است که قبیله من بلند شید، دیگه من مایلم از میان شما برم، زین همراهان سوس عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. این مرد اصفهانی چی گفته؟ حیفم یاد اگه اصفهان نبود نمیخوندم. اصالت الرأی صانتنی عن الختلی و حلیت الفضل زانتنی عن العتلی. میدونین چی میگه این مرد بزرگ؟ میگه خوشفکری اصالت الرأی، خوشفکری از هر خطایی تو زندگی منو محفوظ داشته است، و زینت فضل منو از طلا و نقره بی نیاز کرده است. بعضی ها برای اینکه شخصیت پیدا کنن باید چیکار کنن؟ خودشون رو بیارایند. اگه نباشه این نمیدانم چند مثقال طلا که شخصیت ندارن دیگه اینها. اما اون میگه فضلی من دارم که من نیاز به طلا ندارم، فضلی من دارم که حاجت به چنین چیزی ندارم. بعد تا میرسد به اینجا، البته چون خوندم و نوزید این رم بخونم، این بیتشم بخونم خدمت دوستان، بعد این بیت بغدادش رو به یه جاهایی میرسه دلش خونه. البته بگم این مرد رو اعدامش کردم، به دار رفت سرش. همین طغرایی اصفهانی میگه فاز الوفا و غاز القدر و تصفت مسافت الخلف بین القول و العملی. میگه چشمه های مکر جوشیده است، چشمه های وفا خشکیده است، و فاصله بین حرف و عمل تو جامعه خیلی شده. مردم حرف میزنن اما عمل نمی کنند. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چرا میگید چیزی که عمل نمی کنید؟ عجیب گفته است این مرد اصفهانی. میگه فی من اقامتو به زورائه، منو چه به زورا، ما به بغداد کاری نداریم، به ها ولا ناقتی وی ها فی ها ولا جمبی، نه زن داریم نه بچه نه غم داریم نه قصه ما در بغداد، ما که به بغداد کاری نداریم. پس کلمه زوره به معنای چی؟ کجی. قرآن میگه وجتنبو قول الزور. مسلمون ها قول زور نگید. پس این زور چه زوریه؟ عربیه نه فارسی، یعنی سخن دروغ، یعنی اجتناب کنید از دروغ. بچتن بو قول زور، از اسامی دروغ زور است در قرآن. فرمود از میبینی و تر شمس هزا تلعت تزاورو ان کهفهم ذات الیمین. اگر ببینی خورشید رو، میبینی که خورشید هنگامی که طلوع میکند میل پیدا میکند از قار و کهف اینها در ناحیه یمین. ذات الیمین یعنی فی ذات الیمین، یعنی در قسمت یمین، در قسمت راست. من بگم لفظ رو بعد منطبقش میکنیم. و اذا غربت، و وقتی که خورشید غروب میکند پایین میاد، تغرزهم، تغرزهم از ماده غرز یعنی بریدن، قطع کردن به اون چیزی که جدا میکنید، چه میگویند؟ مقراز. وقتی بخش از پولتون رو جدا میکنید و در اختیار دیگری قرار میدهید میشه چی؟ میشه قرض. این خورشید وقتی غروب میکرد میبرید، میبرید، برش میزد از روی این قار، مثل این که عبور میکرد. تقاطع، نمیدونم تقاطع، تقاطع غیر همسط، تقاطع، این یه تقاطعی داشت خورشید در ناحیه غروب با قار اینها. و هم فی فجوتن، و اینها فرو رفته بودند در دل این فجوه، و فرو رفتگی یقار و خورشید به اینها اصابت نمی کرد. ذالک من آیات الله، اینها آیات الهی است که در براتون گفته می شود. حالا من همینجا بگذارم سخن رو، اینو توضیح بدیم خدمت عزیزان. خب آنچه خداوند در اینجا بازگو می کند از مسلمات تاریخی و روشنی است که این حکایت رو قرآن داره بازگو می کنه. این بیان سمبولیک نیست. به همین خاطر بزرگان در پی جستجوی این غار بودن که این کجاست، این چی بوده که قرآن بازگو می کند. و در تمام منابع تاریخی سه احتمال قوی اینجا وجود داشته. یعنی یه احتمال خیلی از عزیزانم دیدید بهتونم گفتن، مثلا سفر کردید به صالحیه، به سوریه و عرض صالحیه و سلسله جبال قاسیون، بعد گفتن اینجا غار اصحاب کهف است تو این سلسله جبال قاسیون. هیچ دخلی نداره اون به اصحاب کهف، اصلا ربطی نداره، هیچ نشانهاش هم نداره از جد تاریخی. احتمال دومی که گفتن، باز این رو هم بعضیاتون رفتید دیدید، شهر باستانی و دیرینه‌ای که عرض به خدمتون این سوی اسلامبول، استانبول امروز و کنستانتینیه و قسطنطنیه و این سو افسوس، شهر باستانی تاریخی، گفتن آقا یک فضای عظیم بزرگی، گفتن این غار اصحاب کهف است و به دلیل اینکه اینها قامتاشون مثلا 50 متر قدشون بوده، 40 متر قدشون بوده، لذا غارشون هم اینطوری بوده، چنین و چنان. این هم دخلی نداره به اصل ماجرا. سومین مقام و مکانی که از جهت تاریخی بررسی در مورد اون شده است و به عنوان مکان و کهف و غار این بزرگان معرفی شده است که تمام شواهد قرآن تو این بیشتر از همه دیده می شود، اون غار و کهفی است که در دهه 50، یعنی شاید سال 50-51، اینو روزنامه اطلاعات اون زمان چاپ کرد، یعنی در زمان هم رژیم پهلوی، روزنامه اطلاعات اینو تو آرشیب ها هست که عکس رو انداخت و باستانشناسان فرانسوی آمدن در اردن، اردن هاشمی در فراتر از شهر ماان، مدین تاریخی قرآن که ماان امروز در اردن هاشمی است، اینها در شهر، دقت کنید، شهر رقیم، شهر باستانی رقیم، اما حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. اون شب چی عرض کردیم؟ گفتیم این کلمه رقیم اسم همین اصحاب کهف است به لحاظ موقعیت جغرافیاییشون، که این رو در طول تاریخ کهف و اون کوه بلند و چنین فرو رفتگی که در اونجا بود به دلیل خود اون وادی که وجود داشت، بیابانی که وجود داشت، کهف الرجیب، الان کهف الرجیب میگویند، که رجیب همان رقیم است. این احتمال سوم، باستانشناسان فرانسوی اومدن و در اونجا جمجمه هایی رو از دل خاک بیرون آوردند که تعداد اون جمجمه ها هم مشخص بود و این خبر اون روز تکون داد خیلی از جوامع رو در دنیا و خیلی ها را متوجه به گزارش قرآن پیرامون این ماجرا کرد. البته مثل خیلی از مسائلی که اینها نوعاً نمیگذارن مثلا خب دستگاه های خبری و تبلیغاتی دنیا، ما خیلی از این قضایا داریم. شما این آقای بوریس ارموئیس بوکای فرانسوی که 1976 پرفروشترین کتاب سال فرانسه، کتاب این دانشمند بزرگ فرانسوی بود که تورات، انجیل، علوم تجربی، قرآن، اینو به این شیوه ما ترجمهش کردن که ساینس، بایبل و قرآن بوده است. این در اصل این ستا عنوان هست، این تطبیق این سه رو داره مشاهده میکند و مینویسد این کتاب پرفروشترین کتاب ساد فرانسه شد که بعد از مسلمانی موریس بوکای بود و علت مسلمانیش هم یه آیه قرآن بود، یه آیه قرآن بود. یعنی وقتی آوردند و مومیایی فرعونی که رمسس پنجم باشد یا سوم باشد منتقل شد به فرانسه برای شناخت بر دی ان ای و خصوصیات دیگر اون، وقتی دیدند مطابقت با گزارش قرآن را که الیوم ننجی که به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، قرآن میگه فرعون ما بدن تو رو از دریا بیرون میندازیم تا باقی بماند آیت و حجتی برای آیندگان که گزارش ما رو ببینند، وقتی لابلای مومیها نمکها و املاح دریایی بیرون آمد تکان داد این جماعت رو و این متفکران رو. موریس بوکای از همونجا مسلمان شد و این کتابش رو نوشت، اما پوشیده شد این خبر تو دنیا، نگذاشتم خیلی از مسائل منتشر بشه. الانم فراوان داریم خیلی از چیزها، نمیخوام وارد حاشیه بشم، منظرم بارک عزیزان. اون موقع این کهف رو و این غار رو استکشاف شد، مشخص شد و کار کردن روی اون. و جالب اینه که ویژگی های جغرافیایی این غار با همان کهف و رجیب خیلی انطباق دارد. حالا آیه رو دقت بفرمایید، و تر شمس ازاد هلعت تزاور و انکهفهم. ببینید اینو دوستان عزیز، مهندسین بزرگوار، معماران عزیز هستن در محفل و در انجمن. شما میگید که گاه این پلن رو به لحاظ ناظر رسمش میکنیم، یعنی ناظر ایستاده است اینجا و بعد داره این میبینه ساختمان رو، این نمای بیرونی رو برای ناظر شما ترسیم میکنید. قرآن اینطور میگه، کهف مقابل شما، قار مقابل شما، شما دارید نگاه میکنید، و تر شمس. اگر کسی از بیرون این قار را نگاه کند، چنین حالتی داره پلن این قار، که وقتی که خورشید میآید از راست این قار رد میشه و وقتی غروب میکنه به چپ این فرو میره. این از جهت جغرافیایی و هندسی چی میشه این، اگر چنین قاری رو بخواید تصور کنید؟ یعنی لازمه این قار اینه که دهانه قار رو به شرق یا غرب نباشد، یعنی شرقی غربی نمیتونه باشه، این قار باید چی باشه؟ شمالی جنوبی باشه. خب پس مسلم شمالی جنوبی است، اما جهتش یعنی دهنه قار به شمال باشد یا جنوب، بستگی داره تا بگید اینو به لحاظ شاخصه یا به لحاظ خود قاره. یعنی شما برین داخل یه ساختمان بعد میگید راست من و چپ من، از بیرون ساختمان رو نگاه کنید راست و چپ خودتون رو بگید. قرآن میگه و تر شمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین، وقتی تو میدیدی در دست راست خورشید میآمد و به چپ میرفت، یعنی تو داری میبینی. اگر اینطور باشه باید دهنه قار رو به چی باشه؟ رو به جنوب باشه، نباید رو به شمال باشه. این ویژگی هایی است که در کهف الرجیب همین الان میتونید برید در اردن، در اردن هاشمی فعلی برید، منطقه توریستی برید بازدید کنید و ببینید. 3 کیلومتری شهر معان این منطقه توریستی. فرمود و هم فی فجوه تنمه، اینا درون این غار، درون این فجوه فرو رفته. خب پس اینا شرایطی بودن که نور مستقیم آفتاب نداشتند، خورشید میتابید اما درون غار نمیومد. اینها هم نور دارن و هم نور غیر مستقیم دارن. فرمود ذالک من آیات الله. خب من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. لابلای این گزارش قرآن تکمضرابهای اعتقادی و سازنده میگوید، برمیگردیم به ماجرا و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، اما من نمیرسم به اون، فقط همین قسمت رو اشاره بکنم. فرمود و من یهدی الله، هر کسی را که خدا هدایت کند و هو المهتد، او هدایت شده است، و هر کسی را که خدا اضلال کند، هرگز نمییابی پیامبر برای او ولی مرشدی. خب این از اون جملاتی است که بارها ما همینجا خدمت عزیزان توضیح دادیم، اما چون لازم توضیح داده بشه در ذهن دوستان عزیز سوال برانگیزی میکنه، من سریع بگم سخنم رو جمع کنم. من یهدی الله، هر کسی که خدا او را هدایت کند او هدایت یافته است، و هر کسی که خدا او را اذلال کند، نمیبینی برای او هادی ولی مرشدی. حالا این کلمه رو توضیح میدم خدمت عزیزان، آیا خداوند کسی را اذلال میکند؟ صفت مذل از صفات الهی است، خدا مذله یا خدا هادی است؟ شأن الهی نیست که خداوند کسی را اذلال کند. خداوند انسانها را فلذلک خلقهم الا ما رحم ربهم الا ما رحم ربک ولذلک خلقهم. خدا برای رحمت انسانها را آفریده است، خداوند برای وصول به هدایت انسانها را آفریده است. انبیاء الهی پیام آوران هدایت برای جامعه. خدا که کسی رو اذلال نمی کند، خدا کسی رو به ذلالت نمی برد که. پس این اذلال یعنی چی؟ اگر شما الان سیستم برق قطع بشه یه لحظه در کل این مجموعه، اون فیوز اصلی رو بزنن و کل برق این مجموعه قطع بشه، چه اتفاقی می افتد؟ میشه فقدان نور. اگر خداوند هدایت خودش رو از انسان‌ها بردارد، دست لطف خودش رو از سر انسان بردارد، این تبدیل به چی میشه؟ ذلالت. اذلال هنگامی که به خدا نسبت داده میشود یعنی دریغ کردن و برداشتن سایه رحمت هدایت از سر انسان‌ها. بله خداوند این کار رو با انسان‌ها میکنه. کی میکنه؟ زمانی که انسان‌ها پشت به هدایت الهی می کنند. زمانی که انسان ها میل به هدایت خدا ندارند، سر ما نداری ره خیش گیر، برو هرچه می خواهدت پیش گیر. جانی که انسان ها پشت به هدایت الهی می کنند، لطف حق با تو مدارا ها کند چون که از حد بگذرد رسوا کند. تا یه جایی خدا اینها رو صداشون می زنه، صدا می زنه، تلنگرشون می زنه، تلنگر. اما به یه جایی می رسد که دیگه چی میشه؟ تمام است. این میشه اذلال، یعنی واگذاری و خذلان انسان ها به خودشون معنای اذلال در کلام الهی که دیگه این هدایت خدا برمی داره. پس ما اذلال ابتدایی به تعبیر بزرگان نداریم که بیاد خدا یک کسی رو هدایت کنه، یک کسی رو اذلال کنه. نه، چنین چیزی ما نداریم. این کاملا در روایات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد با استناد به آیات شریفه قرآن به زیبایی مطرح شده است. فلما ازاغوا ازاغ الله قلوبهم یخادعون الله و هو خادعهم و مکروا و مکر الله. این مجازات مقابله به مثل خدعه میکنن، خدا باشون خدعه میکنند، مکر میکنن، خدا باشون مکر میکنند، دست از هدایت میشوین، خدا هدایت رو برمیدارد از اینها. پس این به عنوان مجازات مطرح میشه، نه یه بحث ابتدایی. این نکته اول که ما چیزی به نام اذلال در مورد خداوند به این معنا نداریم مگر به معنای مضایقه رحمت و مضایقه هدایت الهی که پاداش رفتاری انسان هاست. و اما اون قسمت که فرمود و من یهد الله فهو المهتدی، خب ما مگر هدایت دیگه هم داریم؟ یعنی بشر از سوی غیر خدا هم هدایتی پیدا می کند؟ امکانش هست؟ ذالک هدالله، هدایت فقط هدایت الهیست. و من یزدل الله فما له من هاد، اصلا ما غیر خداوند که هدایتی نداریم، هدایت صرفا از سوی خدا می آید. بعد میگید خب نه این آیه خوب، اما ما تو قرآن خوندیم که یهدی من یشا، خدا هر کی رو بخواد هدایت می کند، هر کی بخواد هدایت نمی کند. اینو چی میگید؟ ما رو نخواست خدا هدایت کند. بالاخره در تیغ بارد در کوی اون ماه گردن نهادی مل حکم الله. آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره با بخت گمراه. ما خدا نخواسته است ما هدایت بشیم که چنین شدیم. ما چنین چیزی نداریم. اونی که شما شنیدید یهدی من یشا، خدا خودش بهتون گفته است چه کسی رو خدا یهدی من یشا. گفته است ان الله لا یهدی من هو مصرف مرتاب، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، ان الله لا یهدی، خداوند هدایت نمی کند مصرف مرتاب را، ظالم را، فاسق را، فاجر را. اینو گفته. پس خدا چه کسی را هدایت می کند؟ اونان که به هدایتش جواب میدن، لبیک میگن، این هدایت بعدی شامل حال کسانی می شود که چنین ویژگی هایی رو ندارن، اهل ظلم نیستن، اهل کذب نیستن، اهل فسق نیستن. اینها رو خدا منیشایشن، اینا رو خدا می خواد، هی بهرمندشون می کند، سرشارشون می کنه. میشه همینه که خواندیم، میشه انهم فتیتون آمنو بربهم زدناهم خدا، هی می افزاید، هی هدایت میده. پس این بحث دل بخواهی نیست که خدا یکی رو خواسته است یکی رو نخواسته است. خداوند هدایتش خودن لناسه، مال همه است، همه رو خداوند هدایت میکنه. این موند، کلمه ولی مرشد موند در آیه. و ادامه ماجرا دیگه میمونه تا فردا شب انشاءالله بریم درون غار رو ببینیم چه خبر است درون این غار. پروردگارا آن دان دلهای ما رو به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان.